از شما دعوت میکنم برنامه تنگه احد رو در این لحظه بشنوید.
تنگه احد، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزاران درود بر شما هموطنان عزیز و همراه انقلابی. ایام الله خاطر ساز دهی فجر بر یکایک شما فرخنده و مبارک باد. صدای ما رو از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. خرسندیم که از خیلی رادیوها و رسانه های گوناگون ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. با برنامه تنگه احد حدود 55 دقیقه میهمان شما عاشقان این مرز و بوم هستیم. من سید مهدی نامنی به همراه همکار عزیزم عرفان شهبازی. با سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعته با شماره 2786-1035 میتونید با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید. تجارب دوران انقلاب قبل از آن و یا پس از اون رو میتونید با ما و شنونده های ما به اشتراک بگذارید تا این امانت رو به نسل سوم و چهارم که آن دوران را ندیده و شاید نشنیده باشند هدیه کنیم. نسلی که میبایست با الفبای مردانگی، رشادت، پایداری، خلوص، پایمردی و صداقت و همیاری آشنا بشه و انشاءالله این انقلاب رو که یک امانت 45 سال است به عنوان هدیه به نسلهای بعدی بسپاریم.
آمدی تا روزهایمان رنگ سربلندی بگیرد و دستهایمان بوی لبخندهای آشتی. تو که آمدی زمستان در برفهای ناتمامش آب شد و بهار در سینه های ما شکوفه زد. درود بر شما فجر آفرینان پر افتخار.
ممنون از شما عاشقان وطن، ولایت و ملت که ما رو در برنامه تنگه احد همراهی میکنید. برنامه‌ای که هدفش بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در مسیر انقلاب با تحلیل ابعاد جنگ ترکیبی و رسانه‌ای دشمن مبتنی بر مطالبات مقام معظم رهبری است. همونطور که از نام برنامه هویداست، هر گونه غفلت در فضای مجازی که مملو شده از فتنه‌گری و جریان‌سازی‌های کذب و دروغ ممکن است نفوذ دشمن در اذهان و افکار عمومی را در پی داشته باشد. پس باید هوشیار و بیدار بود تا بتوانیم در زیست مجازی از فرصت‌ها بهره ببریم و تهدیدها را خنثی کنیم. در برنامه امروز فتنه‌گری ترکیبی اینترنتی رو به عنوان ابزاری برای جنگ ترکیبی با هم به نقد و بررسی خواهیم پرداخت. به تناسب موضوع برنامه میزبان اساتید محترمی هستیم که خدمت این عزیزان عرض سلام و تبریک این ایام رو دارم. سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای. خانم دکتر عرض سلام دارم، خواهش میکنم که بفرد.
بنده هم عرض سلام و احترام متقابل خدمت شما و همه شنوندگان گرامی برنامه دارم، در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم. خانم دکتر سید فاطمه نعمتی، مدرس دانشگاه، جامعه شناس و فعال حوزه رسانه. خانم دکتر عرض سلام دارم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنونده های عزیز. امیدوارم بحث خوبی داشته باشید.
تشکر میکنم. و همچنین افتخار همصحبتی داریم با آقای دکتر علی نوریجانی، استاد دانشگاه و رئیس کل باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ایران. آقای دکتر عرض سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و مخاطبان محترم برنامه تنگه احد رادیو گفتگو.
تشکر میکنم. خب از خانم دکتر نصیری شروع میکنیم. خانم دکتر، با توجه به موضوع برنامه که فتنه‌گری ترکیبی اینترنتی ابزاری برای جنگ ترکیبیه، از اهمیت هدف برنامه برامون بفرمایید و اینکه در این برهه از زمان جنگ ترکیبی و رسانه‌ای دشمن رو از این زاویه بررسی کنید.
همونجوری که اشاره کردیم و در عنوان برنامه هم هست، با بحث جنگ ترکیبی و رسانه‌ای دشمن رو بر مبنای مطالبات مقام معظم رهبری بنا هست بهش یک نگاهی بکنیم. و اساسا جنگ‌های رسانه پایه امروز جنگ‌هایی هستند که در کشورهای مختلف دنیا در حال اجرا هستند. در جمهوری اسلامی به جهت تفاوت‌های معنادار و جدی که با سایر نظام‌های سیاسی داره، این موضوع پررنگ‌تر و جدی‌تر هست. خب وقتی ما از جنگ ترکیبی صحبت می‌کنیم، از یک فرایندی صحبت می‌کنیم که همه گونه‌های نبردهای رسانه‌پایه پیش از این، جنگ نرم، جنگ هوشمند و در واقع جنگ رسانه‌ای و همه اینها رو به صورت ترکیبی با هم داره، در کنار این که در واقع فضاهای اطلاعاتی امنیتی رو داره، در کنار این که فضاهای سیاسی و در واقع دخالت‌های سیاسی مختلف رو داره و رسانه یکی از اجزا و اضلاع اون هست. جنگ ترکیبی چون یکی از در واقع اون فرایندهایی هست که سناریوهای جنگ‌های شناختی رو محقق می‌کنه و همه هدف تحقق اون فرایند شناختی یا تغییر فرایند شناختی در ذهن مخاطب هست، اتفاقی که رقم میخوره اینه که میتونه ساختارها و مبانی و اعتقادات بنیادین و هر اون چیزی که سرمایه های یک کشور یا یک نظام سیاسی محسوب میشه رو با استفاده از اون در واقع به حاشیه ببره و از بین ببره. این رو به عنوان در یک نگاه کلی مطرح کردم تا بعد در بخش‌های دیگه باز بهش اشاره بکنیم که جنگ ترکیبی یعنی جنگی که رسانه یکی از اجزا و اضلاعش هست و همونطور که گفتم نهاد سیاست، نهاد امنیتی و اطلاعاتی و سیاستگزاران و غیره هم درش بروز و ظهور دارن و ترکیب میدانی هم دارد، یعنی اتفاق سخت میدانی هم از جنس ترور، از جنس اقدامات تروریستی و غیره رو داره که حالا باز بیشتر بهش اشاره خواهیم کرد.
سپاسگزارم. خانم دکتر نعمتی، شما هم یک تحلیل کوتاه و جامع در مورد موضوع برنامه داشته باشید تا بریم سراغ آقای دکتر نوریجانی.
خواهش میکنم. ببینید، توی بحث جنگ شناختی به غیر از این که ما بحث جریان سازی تو فضای رسانه رو داریم که معمولاً حتی نیروهای خودی رو هم دوچار اشتباه شناختی در مسیر و هدف میکنه، باید به این نکته نگاه کنیم که یه سری اضلاع دیگه هم وجود داره، مثل بحث حملات سایبری. تو بحث جنگ ترکیبی تو بخش اینترنت تمام الان دست مجموعه ها در طراحی بازه. مثلا این بحث حملات سایبری کاملا به صورت جدی اطلاعات رو کنترل میکنه و گاهن به اون جریان سازی اولیه در فضای مجازی هم کمک میکنه. باز شما باید بین بخش اینترنت مخاطب محور یا اینترنتی که توش مخاطبان کار اشتراکی میکنن هم فرق بگذارید. برخی از سایت ها طراحی میشن اصلا برای اینکه مخاطب رو هدف دهی کنن، جهت دهی کنن، بدون اینکه به این توجه کنن که مخاطبشون اصولا چه کسی هست. یعنی تولید محتوا صرفا داره صورت میگیره برای اینکه یک اتفاقی بیفته. به نسبتش معمولا در شبکه‌های اجتماعی ما یک جریان سازی داریم که مخاطب محوری، یعنی یک سری زیادی از مخاطبین ادعا میکنند که اتفاقی افتاده یا اطلاعات خاصی دارن و کمک میکنن به اینکه این دو تا ذیل به اضافه بحث حملات سایبری کمک کننده باشه در اینکه اینترنت، اون چیزی که ما به عنوان اینترنت میشناسیم و مورد استفاده مخاطبین هست، بتونه به اون سمتی که اون جنگ طراحی شده و هدف گذاری شده پیش بره.
ممنونم از خانم دکتر نعمتی. جناب آقای دکتر نوریجانی، با توجه به موضوع برنامه یه مقدار به صورت ویژه‌تر و اختصاصی در مورد فتنه ترکیبی اینترنتی توضیحاتی رو بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که همونطوری که در فرمایش اساتید بود و در فرمایش مقام معظم رهبری هم در واقع برش تأکید شده و حضرت آقا در واقع به عنوان یک موضوع نوپدید بهش اشاره فرمودن و در واقع عرض کنم خدمت شما که ابعادش رو تبیین کردن برای مخاطبین، اساسا ما وقتی که از جنگ ترکیبی حرف میزنیم داریم از یک جنگ همه جانبه چند ضلعی صحبت میکنیم که در اون رسانه هست، حوزه سیاسی هست، حوزه اجتماعی هست، حوزه فیزیکی هست و در واقع عرض کنم خدمت شما که حوزه دیپلماسی هم درش فعال هست و همه اینها با همدیگه یک هدفی رو دنبال میکنن که هدف ساقط کردن اون جناح یا اون گروه یا اون کشور یا اون مرزهایی که به عنوان دشمن میشناسنش. من احساس میکنم که حالا شاید اگر بخوام یه گریزی بزنم به گذشته، میخوام از منظر خودم عرض کنم، بگم که ببینید از نظر من جنگ ترکیبی در واقع یا نگاه به این حوزه های جنگ ترکیبی، عملیات ترکیبی، فتنه ترکیبی و موضوعاتی که توی این قالب میگنجن موضوعات به معنای در واقع اخستش نوپدید نیست و ما در واقع در گذشته هم این رو داشتیم. اساسا وقتی از انقلاب اسلامی یاد میکنیم و این روزها هم در واقع سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی ما هست، اگر یه بررسی جامعی راجع به خود بستر پدید آمدن انقلاب داشته باشیم یا اینکه در واقع نوع این انقلاب بی‌نظیر رو بررسی بکنیم، میبینیم که همین انقلاب هم بر بستر در واقع عملیات ترکیبی انقلابیون شکل گرفته. یعنی همه این عناصری که مقام معظم رهبری راجع به در واقع عناصر مهم در عرصه یه جنگ ترکیبی یاد میکنن در فضای انقلاب هم موجود بوده. اما چه شده؟ امروز یک فضای جدیدی به زندگی ما، یک عنصر جدیدی به زندگی ما وارد شده و اون هم رسانه است به معنای در واقع امروزی خودش، که خب نمودش در بستر فضای اینترنت یا در واقع در بستر اون عرض کنم خدمت شما فناوری که الان ما داریم ازش استفاده میکنیم مفهوم جدیدی پیدا کرده و به حسب در واقع فضایی که انقلاب اسلامی بر کشور حاکم کرده، بر مخاطبین حاکم کرده، بر نسل‌ها حاکم کرده، ما یک احساس امنیت در واقع همه جانبه میکنیم. به همین جهت مخاطبمون منفعل شده، یعنی احساس نمیکنه که باید نقش فعالی داشته باشه، حس میکنه که این نقش رو سایر کنشگرهای اجتماعی میتونن بازی بکنن، به همین جهت دیگه احساس نمیکنه که باید توی این عرصه فعالیت خاصی بکنه و به همین جهته که موضوع اهمیت پیدا میکنه.
تشکر میکنم آقای دکتر نوری جانی. خانم دکتر نصیری، مقام معظم رهبری فرمودند که اغتشاشات سال 401 صرفا یک اغتشاشات خیابانی نبود، یک جنگ ترکیبی بود. حالا شما بفرمایید که فتنه ترکیبی با عنایت به اتفاقات سال 1401 چه صورتبندی پیدا میکنه؟
ببینید، ما باید وقتی که داریم از جنگ ترکیبی صحبت میکنیم و حالا کلید واژه فتنه رو هم کنارش میذاریم، باید از یک فرایندی صحبت بکنیم. خیلی ما در برنامه‌های متعددی از 1401 و اتفاقاتی که رخ داد و اغتشاشاتی که ما شاهدش بودیم خیلی نقطه‌ای متاسفانه سعی شد نگاه بشه، اما اگر ما این فرایند رو مورد بررسی قرار بدیم، در نبرد ترکیبی ما از حداقل چند سال قبل درگیر بودیم برای اینکه ذهن مخاطب بیاد و در فضای جنگ ترکیبی قرار بگیره و قدرت تجزیه تحلیلش، اون مؤلفه های شناختیش که باید به موقع در واقع فهم بکنه موضوع رو، تجزیه تحلیل بکنه، کنشگریش رو تعریف بکنه، این رو تحت تاثیر قرار داده بود. شما میبینید که مثلا در سال 1401 ما شاهد بودیم چند تا اتفاق مثلا در حوزه گشت ارشاد رخ داد و اینها در همین فضای برخط و مبتنی بر اینترنت اومد در معرض افکار عمومی قرار گرفت، یه فضا سازی ذهنی برای مخاطب ایجاد شد. میرسیم به این نقطه ای که مثلا مسامی اتفاق میفته و یه بروندادی داره و بعد از اون دیگه حالا ما وقتی از فتنه ترکیبی صحبت بکنیم که به سرش هم در واقع در این برنامه تاکیدش بر حوزه رسانه هست، مواجه میشیم با کشته سازی. اصلا وقتی از فتنه داریم صحبت بکنیم در محیط اجتماعی، وقتی میاد کف میدان و بروز در واقع سخت پیدا میکنه، حتما یکی از مؤلفه‌هاش چون بحث امنیتی هم پیدا میکنه کشته سازی هست. ببینید، میخوام بگم که یه اتفاقیه که ما
از یک وجه که فقط بحث حجاب بوده است یا در واقع اعتراض به یک فرایند و غیره بهش نگاه کردیم، یا حتی مثلا یک نقطه به نام مهسا امینی. اما میخوام بگم که در جنگ ترکیبی این گونه نیست. در جنگ ترکیبی چون همین روزها که ما داریم با هم صحبت میکنیم، 4 فردی که تروریست بودن و اقدام تروریستی میخواستن در این کشور انجام بدن در واقع مجازات شدن. شما ببینین فضا این دقیقا خود جنگ ترکیبیه، یعنی سرویس امنیتی اومده آموزش داده، فرد اومده اینجا، الان فضای رسانه‌ای رو دست گرفتن و پیش از اون هم در واقع توی اعترافات اینها بوده که یک فضای رسانه‌ای قرار بوده بعد از در واقع اون بمبگذاریه اتفاق بیفته. بنابراین میخوام بگم که اینها همه ملموساتی هست که همین الان مخاطب ما که داره صدای منو میشنوه ممکنه باور هم کرده باشه. آقا 4 نفر اینجا بیگناه، حالا چقدر گزاره این که حالا چی میشد؟ اعدام تبدیل میشد به زندان. ولی شما میبینیم مثلا توی یه کشوری مثل فرانسه، شما اگه منزلت رو یا یه محیطی رو در اختیار یه تروریست قرار بدی، 30 فقط برای اینکه یه مکان در اختیارش قرار دادی برای شما در واقع حبس در نظر میگم. میخوام بگم فضای در واقع ترکیبی و فتنه ترکیبی یک فضای فرایندی هست که با تغییرات مؤلفه های شناختی در ذهن مخاطب محقق میشه. یعنی همین جوری نیست که الان امروز یه اتفاق مهسا امینی افتاده، یهو مخاطب به این نتیجه رسیده که باید یه کنشگری در میدان داشته باشه، یه اعتراضی بکنه، شعارهای ساختار شکنانه بده و غیره. نه، این اصلا اینطور نیست. ما توی جنگ های رسانه پایه حتما با فرایند مواجه هستیم، حتما با یه خط سیری مواجه هستیم، چون بحث جنگ های شناختی مطرح میشه. تو جنگ شناختی شما ایستگاه ها رو به گونه ای طراحی میکنی که موفقیت در هر ایستگاه حاصل میشه و شما به ایستگاه بعد ورود پیدا میکنی.
تشکر میکنم خانم دکتر.
بیشتر بشه
خانم دکتر نعمتی، من بعد از اینکه با آقای دکتر نوریجانی این بحث رو ادامه دادیم، خدمت شما خواهم بود برای اینکه یک تعریفی از جنگ ترکیبی داشته باشیم. آقای دکتر نوریجانی، خانم دکتر نصیری اشاره کردن به اتفاقات سال گذشته و جفسازی‌های رسانه‌ای دشمن. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم می‌فرمایند که نقطه ضعف دشمن در جنگ ترکیبی افزایش روشنبینی است، شما افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبین رو چقدر مؤثر می‌دونید برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن؟
ببینید، عرض کنم خدمت شما اگر اجازه بدید، من قبلش یه مقدمه ای بگم. ببینید، شما وقتی که در واقع فرمایشات مقام معظم رهبری رو یه سیرش رو از اول انقلاب تا به حال مورد بررسی قرار میدید، می‌بینید که ایشون اول راجع به در واقع اهمیت حوزه فرهنگ بحث می‌کنن، بعد یواش یواش راجع به در واقع شبیخون فرهنگی صحبت می‌کنن، بعد آرام آرام راجع به در واقع تهاجم فرهنگی صحبت میکنن، بعد میفرمان که داریم در واقع راجع به استحاله فرهنگی بحث میکنیم، بعد یواش یواش راجع به ناتو فرهنگی صحبت میکنن. میخوام بگم که این رو اگر در واقع سیرش رو نگاه بکنیم و دنبال بکنیم، میبینیم که بالاخره مقام معظم رهبری همواره هی هر پله ای رو که یا هر قدمی رو که دشمن جلو گذاشته، هی به مخاطبش یه نهیبی زده، یه هشداری داده و گفته که مواظبت کنید. حتی یک جایی از تبدیل در واقع عناصر فعال فضا به افسران جنگ در واقع نرم یاد کرده و اونجا مطالبه کرده که شما بیاین در واقع افسران جنگ نرم رو عرض کنم خدمت شما تربیت بکنید. قاعدتا تجهیز مخاطب در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی یکی از اهداف صاحبان رسانه هم هست. حالا اینکه این رو کجا استفاده میکنه، چطوری استفاده میکنه، چجوری از این ابزار به عنوان در واقع منافع خودش میاد بهره میگیره و استفاده میکنه، این رو باید سر جای خودش تحلیل کرد. اما ما همونطوری که عرض کردم در این حوزه تقریبا منفعلیم، در واقع باید تبدیل به عنصر فعال شیم. ما اگر چنانچه نتونیم در واقع تبدیل عناصر در واقع منفعلمون به فعال رو از طریق در واقع بالا بردن سواد، تجهیز کردنشون به برخی از عرض کنم خدمت شما ابزارها و امکاناتی که میتونه اونها رو به عنوان افسر جنگ در واقع ترکیبی یا افسر جنگ‌های رسانه پایه در دنیا معرفی بکنه و اینها بیان جدی نیان، در عرصه حضور پیدا نکنن و نقش آفرینی نکنن، قاعدتاً عرصه در واقع میدان رو به دشمن واگذار خواهیم کرد. به همین جهته که اخیراً در واقع در این در واقع سالهای گذشته مقام معظم رهبری راجع به بحث جهاد تبیین مفصل در واقع صحبت میکنند و این رو هم هشدار میدن به مخاطبین و کسایی که در این عرصه فعالن و میخوان که شما در واقع به تجهیز مخاطبینت و تجهیز کسایی که به عنوان عناصر سرباز میدان هستن بپردازی تا بتونی نقش آفرینی کنید.
تشکر میکنم آقای دکتر. خانم دکتر نعمتی، ما از برنامه اول تنگه احد به بررسی و تحلیل جنگ ترکیبی دشمن پرداختیم. از اونجایی که ممکنه بعضی از دوستان از امروز شنونده برنامه ما شده باشن، از شما خواهش میکنم که به صورت جامع و مختصر یه تعریفی از جنگ ترکیبی برای شنوندگان عزیزمون داشته باشید تا بحث رو ادامه بدیم. در خدمتتون هستم.
بحث جنگ ترکیبی شاید تا حدود بیش از 40 سال پیش که رسانه‌ها به این صورت نبودن تعریف متفاوتی داشت، ولی از وقتی که اینترنت و فضای مجازی به این وضعیت اضافه شده تقریبا جنگ ترکیبی ابعاد خیلی گسترده‌ای پیدا کرده که حالا من بعضیاشو نام میبرم. نیروهای نظامی منظم وارد جنگ میشن، به همون نسبت بحث جنگ‌های نامنظم ممکنه صورت بگیره، حمایت از ناآرامی‌های محلی که خب جزو ویژگی‌های اصلی جنگ ترکیبی تقریبا توی 20 سال گذشته در تمام دنیا بوده اتفاق میفته. بحث جنگ اطلاعاتی رو ما داریم، تو حوزه دیپلماسی این اتفاقات هم رخ میده که یه سری موضع‌گیری‌ها بر خلاف اون کشور یا نظامی که قراره راجبش جنگ اتفاق بیفته صورت میگیره. تو حوزه اقتصادی که حداقل ما الان داریم با گوشت و خونمون باش درگیر هستیم اتفاق میفته و بعد هم حملات سایبری، اینها مجموعاً جنگ ترکیبی رو تشکیل میدن. یه نکته رو هم من بهتون اشاره کنم، ببینید جنگ ترکیبی به نتیجه نمیرسه مگر اینکه آگاهی مخاطبی که روش برنامه ریزی شده دستکاری بشه. یعنی وقتی شما آگاهیتون از طریق رسانه ها تغییر میکنه و شروع میکنین به پذیرش شبهات و اون فضای ابهام آلود، کم کم این اتفاقات میفته. نمونش رو ببینید، الان تو منطقه ما داریم میجنگیم، خب طبیعتا ایران مستقیما وارد جنگ نشده. افزایش نرخ کالاهای سرمایه به صورت صعودی طی دو هفته گذشته تمام قیمت ها رو در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان تحت تأثیر قرار داده. چرا؟ چون فضای رسانه داره به گونه ای پیش میده که مردم احساس میکنن ایران قراره وارد جنگ بشه، جنگ نظامی، و در نتیجه پس ما به این کالاهای سرمایه ای نیاز پیدا میکنیم. در واقع اونها تونستن از طریق فضای مجازی و رسانه هاشون روی آگاهی مخاطب اثر بگذارن و شما رو به این سمت برن که لازمه یه سری پیشگیری بکنید از اتفاقی که حقیقتاً وقوعش زیر 10% اون احتمال. پس در اصل توی ترکیب، توی تعریف جنگ ترکیبی ما نیاز داریم نگاه کنیم ببینیم کدومی که از اضلاع پررنگ‌تره.
تشکر میکنم خانم دکتر نعمتی، همراه ما باشید با برنامه تنگه احد از رادیو گفتگو.
حل تحلیله، این خیلی نکته مهمی، حرف دارن بچه های ما، جوانای ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن. حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ چه کار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خونسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ‌ها توی شبکه‌های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، در این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای محتوا رو شما درست کنید، به مسئولین میگم مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این.
خب خانم دکتر نصیری، فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدیم و در خدمت شما هستیم.
ببینید، ما یه نکته ای رو به نظرم میاد که باید ازش غفلت نکنیم. بیانیه گام دوم بسیار بسیار مهم و تعیین کننده است در این حوزه. روح حاکم بر بیانیه و خطاب مستقیم بیانیه جوانان هستن. حالا این بخشی که ما شنیدیم، فرمایشات مقام معظم رهبری رو، و اتفاقا هدف در حوزه جنگ ترکیبی هم بیشتر جوانان هستن. یعنی جوان دچار تردید بشه و در حوزه تردید دست به اقداماتی بزنه، حالا سیل شبهاتی که سرازیر میشه به ذهن این جوان هم میتونه اونو از مرحله تردید وارد مرحله اقدام و قبول در واقع شبهات بکنه. بنابراین باز چون کلیدواژه جهاد تبیین رو به نظرم میاد که باید بهش اشاره بکنیم، جهاد تبیین یک بخشی توسط مسئولین و کسانی که در این حوزه به هر حال اطلاعات دارن، سالهاست کار کردن، برای جوان باید اتفاق بیفته. یک بخشی توسط جوانان باید برای سایر در واقع افراد جامعه اتفاق بیفته. میخوام بگم که روح حاکم بر بیانیه رو، حالا ما چون در دهه مبارک فرش هم هستیم، باید بهش دقت بکنیم. ما وارد یک مسیر جدید شدیم که این مسیر جدید هم توش جنگ ترکیبی هست، هم توش جنگ‌های مختلف اقتصادی هست، الان درش داریم به سر می‌بریم، و انواع و اقسام اتفاقاتی که داره میفته. اینجا اون کلیدواژه جوانان و در واقع ضرورت تبیین‌گری به نظرم میاد که باید مورد توجه ویژه قرار بگیره، که اگر قرار نگیره، این دکترین تبیین اگر به عنوان در واقع عنصر مؤثر خونسا کردن اون لفاهای زیست در دنیای پسا حقیقت مورد توجه قرار نگیره، به راحتی شایعات همین جوانانی که قرار گام دوم انقلاب رو در واقع پیش ببرن، همشون ممکنه که در ضدیت قرار بگیرن، که خب این نیازمند توجه ویژه است.
ممنون از توضیحاتتون. خانم دکتر نعمتی، در تقابل با جنگ ترکیبی همه جانبه‌ای که دشمن بر علیه کشور و نظام ما داره، به نظر شما وظیفه رسانه‌های ما در طراحی اقدامات آفندی و پدافندی چی میتونه باشه؟
خیلی نکته مهمی رو اشاره کردین. تقریبا جنگ‌های ترکیبی در دنیا به نتیجه نمیرسن مگر اینکه حوزه رسانه‌های داخلی که در واقع بحث جهاد تبیین بر عهده اونها هست به فراموشی سپرده میشن. ببینید، در قضایای سال گذشته هم ما با همین مشکل مواجه بودیم. یعنی رسانه‌های داخلی ما و رسانه‌هایی که وظیفه اطلاع رسانی به موقع درست و به جا رو دارن، به دلیل اینکه در موقع لازم وارد عمل نشدن، رسانه‌های خارجی تونستن از وضعیت داخلی ایران بهترین نحو بهره برداری بکنن. طبیعتاً یه بخشی از این حوزه سیاست‌گذاریه. شما وقتی رسانه‌هاتون دچار مسئله هستن، از جمله مسائل مالی، یا رسانه‌ها رو نمیتونین به راحتی توسعه بدین، توقع داشتن از اونها برای بهترین عمل کرد اشتباهه. اما این نکته‌ای رو هم باید در نظر بگیریم و اون تکلیف خود رسانه هاست. ببینید، درسته که رسانه‌های ایران اهم از اونهایی که در حوزه داخلی دارن فعالیت می‌کنن و اونهایی که در حوزه بین‌الملل دارن فعالیت می‌کنن و تصویر ایران رو دارن به خارج از ایران مخابره می‌کنن، نیازمند توسعه، دقت و رسیدگی هستند، اما این اون تکلیف رسانه‌ای رو از اونها ساقط نمی‌کنه. حقیقتاً به نظرم میاد ما نیاز داریم یه بازتعریف مجددی در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ایمون انجام بدیم، از جمله اینکه جریان هایی که در فضای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی به راه میفته نیازمند ساماندهی در این زمین است، و خب این به بخشی از همون رسانه است. یعنی در حال حاضر بیشتر از این که مردم خبرگزاری ها و روزنامه ها رو پیگیری بکنن، درگیر شبکه‌های اجتماعی هستن، و به نظرم میاد که ما در شبکه‌های اجتماعی هم نیازمند یه فعالیت همه جانبه هستیم.
تشکر میکنم خانم دکتر. بریم سراغ همکار عزیزم عرفان شهبازی، ببینیم که شنوندگان عزیزمون که از طریق سامانه 301035 با ما در تعامل هستن چه پیامکایی رو ارسال کردن.
بله، عرض ارادت مجدد دارم خدمت شما دوست و همکار بزرگوارم جناب آقای مهدی نامنی عزیز و یکایک کارشناسان خوبمون. اما جناب آقای نوری جانی، آقای نوری از کرج به ما پیامک دادن، گفتن که صحبت های کارشناسان توی این جنگ به عنوان یه سرباز برای کشورم باشم. حالا فارغ از بحث مدیریتی و کلان، ما مردم چجور میتونیم تو این جنگ ترکیبی سرباز کشورمون باشیم؟ مردم عادی باید چیکار بکنن الان؟
بله، عرض کنم خدمت شما که من یه مقدمه ای باز عرض کنم و بعد وارد این بحث و پاسخ به این شنونده عزیزمون باشم. بله. عرض کنم خدمت شما، استعمار و استکبار معمولا در واقع نگاه جهان وطنی داره، یعنی نگاهش اینه که همه دنیا وطن خودش هست و انتظار داره که همه دنیا به عنوان سربازان و ذیل در واقع چارت سازمانی اون کشور عمل بکنن. نمونش رو در واقع هم در جنگ ترکیبی و هم در این نگاه جهان وطنی میتونیم در جنگ جهانی اول آلمان نازی رو در واقع داشته باشیم. یعنی هیتلر نماد یک کسیه که در واقع نگاه جهان وطنی داشت و از ابزارهای مختلف رسانه‌ای